بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام از ابن مغازلی شافعی. ایشون از طریق خودشون نقل میکند این حدیث را که در فضائل و مناقب وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام است. میگد که ان علی علیه السلام قال والذی فلق الحبه و برئ النسما إن في عهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وجود مبارك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فرمود که حضرت رسول از جمله مطالبی که به من فرمود یکی این بود، از عهدهایی که برای من بیان می‌فرمود و با من در میان می‌گذاشت یکی این بود که به من فرمود لا یحب انه لا یحبک، دوست ندارد تو را الا مؤمن، ولا یبغضک الا منافق، و دشمن تو نیست مگر کسانی که منافق باشند. و اما بحثمان و نقیز المتباینین، متباینان تباینا جزئی یا مع التباين تباينا جزئيا لأنهما إن لم يصدقا معا أصلا كلا موجود ولا معدوم يا كلا وجود ولا عدم كان بينهما تباينا كلي. بحث ما در این قال أقول در بيان نسبة بين نقيزين كليات. فرمود اون دو کلی که بین عینینشون تساوی کلی است، نسبت بین نقیزینشون هم تساوی کلی، و اون دو کلی که بین عینینشون عموم و خصوص مطلق بود، نسبت بین نقیزینشون هم عموم و خصوص مطلق لکن به عکس عینین. و فرمودند که اون دو کلی که بین عینینشون عموم خصوص من وجه هست، نسبت بین نقیزینشون عمومی نیست. مصنف فرمودند یعنی نسبت بین نقیزینشون نه عموم خصوص مطلق است نه عموم خصوص من وجه. وقت شارع در شرحش این قالا این بیان ایشون فرموده است که خب این اینطور نیست که اون دو کلی که بین عینینشون عموم خصوص من وجه باشه، نسبت بین نقیزینشون اصلا عمومی نباشه، بلکه اون دو کلی که بین عینینشون تباین جز عموم خصوص من وجه هست، گاهی بین نقیزینشون عموم و خصوص من وجه هست، گاهی تباین کلیه گاهی عموم خصوص من وجه. و ایشون فرموده است که اصلا بین نقیزین عموم خصوص من وجه عمومی نیست. مقصدش چی بوده؟ شاید بفرمود مقصدش نفی لزوم بوده، خواسته بفرماید که اون دو کلی که بین عینینشون عموم خصوص من وجه هست اینطور نیست، همیشه لازم داشته باشد بین نقیزینشون عموم باشد. نه، همیشه عموم نیست، گاهی عموم هست گاهی هم نیست. وقت اونجایی که نیست مثال زده بود، گفته بود لتباین الکلی، برای اینکه تباین کلی حاصل میشد بین نقیز اعم مطلق و عین اخص. اونجا فرموده بود بین نقیز لا انسان و حیوان، که انسان لا حیوان باشه تباین است، لا انسان و حیوان خودشون عموم من وجه هند، دیروز خوندیم اینا را، و نقیز لا انسان و حیوان میشد انسان لا حیوان تباین کلیه. در یک ماده که اگر پیدا کرد دو کلی که نسبت بین عینینشون عموم من وجه باشد و نسبت بین نقیزینشون تباین کلی باشه، از این جهت میگه پس اون دو کلی که بین عینینشون عموم من وجه هست لازم ندارند نقیزینشون عموم خصوص عموم را، یعنی همیشه اینطور نیست نسبت بین نقیزینشون عموم باشه، یعنی ممکن است گاهی از اوقات عموم نباشه. عموم را لازم نداشته باشه، تباین کلی باشه. این نفی ملازمه است ها، دیگه لازم ندارند که بین نقیزینشون اون باشه. اگر گاهی هم اومد، خب گاهی اومده، این گاهی لازم نیست. از این میگذریم و از جمله اون کلیاتی که نسبت بین نقیزینشون گرفته میشه متباینانند. در متباینان فرموده است اون دو کلی که بینشون تباین کلی است، نسبت بین نقیزینشون تباین جزئی است. یعنی اون دو کلی که بینشون تباین کلی است، گاهی از اوقات دو کلی که بین عینینشون تباین کلیه میاریم جلو، اونا رو نقیز میگیریم، میبینیم بین نقیزینشون تباین کلی هست. گاهی از اوقات دو کلی دیگر رو میاریم، نسبت بین نقیزینشون رو میسنجیم، میبینیم نسبت بین نقیزین اون دو عموم خصوص منوج هست. با تباین کلی تباین هست، با عموم خصوص منوج هم تباین هست. لذا فرموده است که اون دو کلی که بین عینینشون تباین کلی است، نسبت بین نقیزینشون تباین جزئی است. تباین جزئی، سلام علیکم و رحمت الله، عبارت است از صدق یکی از کلی، دو کلی بدون دیگری فی الجمله. فی الجمله یعنی میخواد صدق یکی از اون دو کلی بدون دیگری این جور باشد که هیچ یک از اون دو کلی بر افراد هیچ یک از اون دو کلی دیگر صدق نکند، میشه تباین کلی. و این تباین جزئی هست. تباین جزئی صدق یکی از دو کلی است بدون دیگری فی الجمله. با تباین کلی سازش دارد که هیچ یک از اون دو کلی بر افراد کلی دیگر صدق نکند مطلقا. یا این که تباین جزئی می سازد، تباین جزئی صدق یکی از دو کلی بدون دیگری فی الجمله، و این می سازد با صدق یکی از دو کلی بدون دیگری در بعضی از موارد. او وقت متباینان این حالت را دارند، دو کلیشون را میارن میدون، نقیز میگیرن، میبینن بین نقیزینشون تباین کلی است. با تباین کلی تباین جزئی صدق میکنند، با اینکه تباین جزئی صدق یکی از دو کلی بدون دیگری فی الجمله. فی الجمله یعنی صدق یکی از دو کلی باشد بدون دیگری مطلقا، که هیچ کدام از این دو کلی بر افراد هیچی که از اون کلی دیگر صدق نکند، و میسازد با این که این دو کلی بر بعض افراد اون کلی دیگر صدق نکند و اون کلی دیگر هم بر بعض افراد این صدق نکند. این معنی تباین جزئی است. یعنی صدق یکی از تباین کلی یعنی عدم صدق یکی از دو کلی بدون دیگری فی الجمله، نفی یکی از دو کلی بدون دیگری فی الجمله. این تباین جزئی میشه و این با تباین کلی میسازه، با تباین جزئی با اون خصوص منوج میسازه. اون وقت اون دو کلی که بین عینینشون تباین کلی باشد و نسبت بین نقیزینشون هم تباین کلی باشد و به نتیجه نقیزشون تباین جزئی بشه، مثل موجود و معدوم. موجود یک کلی، معدوم یک کلی، دو تا کلی و خودشون هم متباین هستن. لا شیء من الموجود به معدوم و لا شیء من المعدوم به موجود، خودشون دو تا کلی متباین. نقیزینشون هم که لا موجود لا معدوم باشه، اونم متباینان به تباین کلی هستن. نقیز موجود لا موجود میشه، نقیز معدوم لا معدوم میشه، اونا هم متباینان به تباین کلی هستن. لا شیء من اللا موجود بلا معدوم و لا شیء من اللا معدوم بلا موجود. پس در اینجا دو کلی که نسبت بین عینینشون تباین کلی آوردیم و نقیزینشون را که گرفتیم، نسبت بین نقیزینشون تباین کلی است و تباین جزئی باش میسازیم. فرموده بودن که نسبت بین نقیزین متباینان به تباین کلی تباین جزئی است. تباین جزئی صدق یکی از دو کلی است بدون دیگری فی الجمله، یعنی صدق یکی از دو کلی باشد بدون دیگری همیشه، یا صدق یکی از دو کلی باشد بدون دیگری در بعض موارد. در تباین کلی صدق یکی از دو کلی است بدون دیگری همیشه. خب این تباین جزئی باش ساخت. موجود معدوم متباینان به تباین کلی، نقیزینشان هم متباینان به تباین کلی شد و تباین جزئی صدق کرد. تباین جزئی صدق یکی از دو کلی است بدون دیگری فی الجمله. صدق یکی از دو کلی بدون دیگری فی الجمله می سازد با صدق یکی از دو کلی بدون دیگری همیشه، مثل موجود و معدوم که نقیزینشون لا موجود لا معدوم است، که صدق یکی از دو کلی است بدون دیگری همیشه. و همینطور تباین جزئی می سازد با صدق یکی از دو کلی بدون دیگری در بعضی از مواد و در بعضی از موارد. خب حالا دو کلی دیگر از متباینان میاریم، نسبت به نقیزینشون میبینیم اون خصوص منوج است که صدق یکی از دو کلی بدون دیگری در بعضی از مواد، مثل انسان و فرس. انسان و فرست متباینان به تباین کلی هستند، دو سالبه کلیه را تشکیل میداد. لا شیء من الانسان به فرست و لا شیء من الفرستی به انسان، متباینان به تباین کلی. نسبت بین نقیزینشون اون خصوص من وجه هست، در اون خصوص من وجه هم تباین هست در ماده های افتراقش. نقیز انسان لا انسان میشه، نقیز فرست لا فرست میشه. لا انسان لا فرست که نقیزان انسان فرست هستن، متباینان به تباین جزئی هستن چون اون خصوص من وجه. یه ماده اجتماع دارن، لا انسان لا فرست حجر، لا انسان لا فرست هر رو در حجر صدق میکنه. یه جمع لا انسان صدق میکنه، لا فرست صدق میکنه در فرست، در فرست لا انسان صدق میکنه، لا فرست صدق نمیکنه. یه جا لا فرست صدق میکنه، لا انسان صدق نمیکنه. لا فرست در کجا صدق میکنه؟ در انسان. انسان لا فرست است ولی انسان صدق نمیکنه. این دو ماده افتراق. در این دو ماده افتراق صدق احدهما صدق احد النقیزین است، صدق لا انسان است بدون لا فرست. لا انسان بدون لا فرست در کجا صدق میکنه؟ در فرست. لا انسان وقتی که با نقیز لا فرست که فرست است جمع بشه، لا انسان جمع وجود پیدا کرده صدق کرده، لا فرست صدق نکرده، لا انسان به فرست اومده. لا انسان که نقیز لا فرست که نقیز فرست است با نقیز لا انسان صدق میکند، لا فرست با نقیز لا انسان صدق میکند. نقیز لا انسان کیه؟ انسان. لا فرست بر انسان صدق میکند که لا انسان صدق نکرده اونجا. پس انسان و فرست دو کلی هستند، عینینند، متباینین، به تباین کلی هستند. نسبت نقیزینشان لا انسان است و لا فرست، بین لا انسان و لا فرست عموم خصوص منوج هست و در عموم خصوص منوج تباین هست، تباین جزئی، تباین فی الجمله. در کجا؟ در ماده افتراقشون. چون لا انسان و لا فرست یه ماده اجتماع دارند، دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون حجر، بعض لا انسان لا فرست حجر، مثل حجر، سنگ، شجر، کاغذ، کتاب، کلاهرچ، زمین، آسمون، اینا هم لا انسان هم لا فرست. یک جا لا انسان هست لا فرست نیست. کجا فرست؟ بعض لا انسان لیسا به لا فرست، در فرست لا انسان صدق میکند بر فرست، ولی لا فرست صدق نمیکند فرستون. یه جا هم لا فرست صدق میکند، لا انسان صدق نمیکند. بعض لا فرست لیسا به انسان، در کجا؟ در زید. لا فرست صدق کرده در زید، ولی لا انسان صدق نمیکند. پس اون دو کلی که بین عینینشون عموم و خصوص مطلق است، نسبت بین نقیزینشون تباین جزئی است. تباین جزئی چیه؟ صدق احد الکلیین بدون دیگری فی الجمله. فی الجمله یعنی صدق یکی از دو کلی بدون دیگری مطلقا، یا صدق یکی از دو کلی بدون دیگر در بعضی موارد. مثالهاش یکی مثل موجود و معدوم، عینین نقیزینشون لا موجود لا لا معدوم، اونجاها بین این دو نقیز تباین کلی. باز عینین مثل انسان و فرست نقیزین، این دو عین، عینین متباینین مثل انسان و فرست، نقیزینشون مثل لا انسان و لا فرست، نسبت بین این دو نقیز اون خصوص من وجه هست، باز تباین جزئی هست. نسبت بین دو نقیزین دو کلی اول تباین کلی بود، تباین جزئی صدق میکند. نسبت بین نقیزین این دو کلی اخیر که انسان و فرست نقیزینشون لا انسان لا فرست هست، لا انسان لا فرست هم بینشون اون خصوص من وجه هست و اونجا تباین جزئی هست، صدق احد و کلیین بدون دیگری فی الجمله. حالا اینو تطبیق کنیم به فرمایش آقا تا تیکه تیکه. خب حالا از و نقیز المتباینین سه خط میشه. و نقیز المتباینین یعنی نسبت بین نقیزین اون دو عینی که متباین هستند، متباینان تباینن جزئی یا متباینان به تباین جزئیه. تباین جزئی هم معناش اینه، بنویسید صدق احد الکلیین بدون دیگری فی الجمله. فی الجمله یعنی با قطع نظر از صدق یکی از دو کلی بدون دیگری در تمام موارد و مواضع، یعنی مطلقا، یا صدق یکی با قطع نظر از صدق یکی از دو کلی بدون دیگری در بعضی از موارد و مواد. این معنی فی الجمله است، در حاشیه گذراندید، خوندید. خب حالا توضیح بده. میگن لأنهما، برای این که هما به نقیزین برمیگردن، نقیزین متباینین، مثلا نقیزین موجود و معدوم که لا موجود و لا معدوم باشد، یا نقیزین انسان و فرست که لا انسان و لا فرست باشه. لأنهما به علت این که این دو نقیز، دو نقیز متباینین، ان لم یصدقا معن اصلا، اگر صدق نکردند بر افراد هم دیگر، این یکی بر هیچ یک از افراد اون دیگری صدق نکند، اون یکی هم بر هیچ یک از افراد این یکی صدق نکند، این لم یستق معن اصلا میشه. لأن این دو نقیز دو متباین، این لم یستقا این دو نقیز بر افراد هر یک از افراد دیگری معن اصلا، اصلا یعنی بینشون تباین کلیه، کلا وجود ولا عدم یا لا موجود لا معدوم، که نقیزین موجود و معدوم یا عدم وجودن. کان بینهما، هست بین این دو نقیز دو متباین تباین کلی، چون لم یستق احد ما علا بر هیچ فرد از افراد دیگری، کان بین نقیزه ما تباین کلی. خب با تباین کلی تباین جزئی هست، چون تباین جزئی صدق احد الکلیه این است بدون دیگری، حالا میخواد بدون دیگری باشن مطلقا این در تمام مواد مثل لا موجود لا معدوم، یا نه صدقی که از کلی باشه در بعض از بدون دیگری در بعض موارد مثل لا انسان لا فرس. کان بین هما تباین کلی، این اگر لم یستقا صدق نکرد هیچ کدام از اونا بر افراد هیچ یکی از دیگری. و این صدقا، فعل صدقا هم به نقیزین برمیگردد، نقیزین متباینین. و این صدقا این دو نقیز دو متباین به تباین کلی معن در یک جای با هم صدق کردن، کلا انسان و لا فرس، که نقیز انسان و فرس هستن، انسان و فرس متباینان به تباین کلی هستن، نقیزینشون لا انسان لا فرس، این دو نقیز عموم خصوص بینشون عموم خصوص من وجه هست. خب اینجا در یک مورد با هم صدق میکنن در ماده اجتماع، لا انسان لا فرس در حجر با هم صدق میکنن، بعض لا انسان لا فرس کل حجر، بعض لا فرس لا انسان کل حجر، اینجا این صدقشون حجر شجر هچ. و این صدقا این دو نقیز دو متباین سمعن در ماده اجتماعشون کلا انسان و لا فرس که نقیزین انسان و فرسن، اینجا کان بینهما، همه این زمین ها به نقیزین برمیگردن، کان بینهما بین این دو نقیز دو متباین، باز تباین جزئی، باز تباین جزئی ها بین لا انسان و لا فرس، چون در یک مورد اجتماع میکنن در حجر و شجر اونجاها، خب این صدق هست ولی در دو ماده از هم جدا میشن، باز در دو ماده که با هم جدا شدن تباین جزئی حاصل میشه، لذا میفرماید کان بینهما تباین جزئی، چون در دو ماده افتراقشون خب جدایی هست تباین هست. خب حالا لا انسان لا فرس چگونه بینهما تباین جزئی است، لا انسان لا فرس چگونه از هم جدا میشن، ماده اجتماعشون که فهمیدیم حجر شجر، ماده افتراقشون کجاست؟ این ضرورتا دلیل برای ماده افتراق هر یک از دیگری است که اون بینونت تباین جزئی رو میخواد باش بیان کنه. ضرورتا این ضرورتا برای مباینت بین لا انسان و لا فرس است در ماده های افتراق، نه اون خود من وجه هم نمیخواد بینونت بین این دوتا را ثابت بکنه تا تباین جزئی را نشون بدهد. ورمت در کجا بین لا انسان و لا فرس مباینت هست تباین جزئی هست؟ میگه نگاه کن ببین چه جوریه، ضرورتا، ضرورت یعنی بداهت، مفعول له هست، لبداهت صدق، برای این که بدیهی صدق احد المتباینین غلط است. آقا باید بگید لبداهت صدق کل واحد من المتباینین، اینجوری باشد، چون احد ما صدق بکند بله بر نقیز دیگری یعنی اون یکی صدق نکند، کل واحد باید هر یک از دیگری با نقیز، هر یک با نقیز دیگری باید جمع بشن، مثلا لا انسان با نقیز لا فرس باید جمع بشه و همینطور لا فرس با نقیز لا انسان باید جمع بشه تا اینکه تباین جزئی بین هر دو حاصل شده باشد، تا بینونت این باشد از او و بینونت اونم باشد از این، نه اینکه لبداهت صدق یکیشان یکی از متباینین با نقیز دیگر، یعنی اون یکی لازم نیست، ها لازم نیست صدق بکند، نه هر دو بایستی، هر یک از این دو لا انسان باید با نقیز لا فرس که فرس است جمع بشه تا بینونت حاصل بشه، لا فرس هم باید با نقیز لا انسان که انسان است جمع بشه تا بینونت حاصل بشه، نه یکیشون لا انسان با نقیض لا فرس جمع بشه ولی لا فرس با نقیض لا انسان جمع نشه. نه اینجور نیست. لبداهت صدق کل واحد من المتباینین مع نقیض الاخر، چون بدیهی صدق کردن هر یک از دو متباین، یعنی لا هر یک از لا انسان و لا فرس، خب لبداهت صدق هر یک از لا انسان و لا فرس مع نقیض الاخر، لا انسان با نقیض لا فرس صدق میکند. خب لا انسان با نقیض لا فرس صدق کند، نقیض لا فرس کیه؟ فرس. خب در فرس که نقیض لا فرس است، لا انسان صدق میکند ولی لا فرس صدق نمیکند. این بینونت از ناحیه لا انسان. لا فرس هم با نقیض لا انسان صدق میکند. نقیض لا انسان کیه؟ انسانه. لا فرس هم با انسان صدق میکنه چون انسان لا فرس است دیگه. ها اینجا هم بینونته. این یکی نقیض بدون نقیض دیگری با خود انسان اومده، لا انسان که صدق نمیکند. لازم فرمود لبداهت صدق کل واحد من المتباینین، برای اینکه بدیهی صدق کردن هر یک از این دو متباین، دو متباین که لا فرس و لا انسان باشد، یا عینینشون هم بگیرید بازم درست از آن بگیرید. لبداهت صدق کل واحد من المتباینین مع نقیض الاخر، انسان با لا فرس، فرس با لا انسان، لا انسان با فرس، لا فرس با انسان. منتها اینجا چون متباینین گفته شما بزنید به انسان و فرس، باز مطلب همون اولی میشه. لبداهت صدق کل واحد من المتباینین یعنی انسان و فرس مع نقیض الاخر، انسان با نقیض فرس میاد که لا فرس باشه. وقتی که انسان که متباین با فرس است با نقیض فرس اومد که لا فرس باشه، خب لا فرس که یکی از نقیضینه بدون لا انسان صدق کرده، لا فرس اومد با انسان جمع شد. لا فرس که با انسان جمع شد، احد النقیزین پیدا شده است بدون نقیز دیگر. لا فرس اومده با انسان جمع شده دیگر، لا انسان نیستش، انسانه دیگه زید. و بالعکس بداهت صدق کل واحد من المتباین مع نقیز الاخر، فتباین الجزئی لازم جزمن، پس تباین جزئی لازم است حتما بین نقیزین انسان و فرس. بله کجاش درسته؟ خب اگه کل نباشه معناش اینطوری میشه لبداهت صدق احد المتباینین، یکی از اون دو، یعنی اون یکی کجا؟ مثلا انسان با توجه کنه، شاری هم در شرحش همین یاد اومال اوه میگه این درست نیست عبارت. یکی از دو متباین اگر با نقیض دیگری صدق کرد میگه تباین حاصل شده، یعنی اگر اون نیامد، اون متباین دیگر با نقیض این نیامد جمع بشه لازم نیست. احد را گفته باید کل واحد من العینین با نقیض دیگری جمع بشند تا بینشون تباین حاصل بشه. باید انسان با نقیض فرس جمع بشه، انسان لا فرس، بگیم که کل انسان لا فرس، و از اون طرف هم نقیض لا فرس که فرس است با نقیض انسان که لا انسان است جمع بشه، بگیم کل فرسن لا انسان. کل واحد باید بیاد تا اینکه بینونت بین هما را درست کند، نه یک طرف. یک طرف میشه عموم خصوص مطلق، بینونت حاصل نمیشه در عموم خصوص مطلق. خب این فتباین الجزئی لازم جزما، از این بگذاریم. آقا این دیگه عقولوش چون به درد نمیخورد و لا تائل است، ما هم لا تائل ها را حضورتون عرض میکنیم دیگه. اون تائلش بود، تائلش هم لا تائل. چرا؟ عرض کردم غرض از این حکم، ما در بیان کلیات هستیم و احکام کلیات. خب این از کلیات خوبه، این کلیات رو ما میاریم برای چی؟ برای این که بعدن میاد معرف از این کلیات تنظیم میشه، از جنس کلیه، فصل کلیه، عرض خاص کلیه، عرض عام، معرف از ناطق است، از ظاهق است، از ماشنه، اینا کلیاتن. خوبه؟ خب اینها که کلیاتند، عینین میان معرف قرار میگیرند. عینین مثلا میتونیم بگیم الانسان ناطق زاهک، دو عین. خوبه این دو عین که ناطق و زاهک هست، این معرف است از برای انسان. خب و در باب معرفات انشاءالله میاد میخوندید، هم در حاشیه اونجا میاد میگفن میفهمد که و شرط هست در باب معرف صدق معرف با معرف. از حیث صدق باید معرف با معرف مساوات داشته باشد. و یشترط ان یکون بینهما صدقا کلی، یا نسبت بین معرف معرف این تساوی کلی باشه. تساوی کلی در وقتی است که اینا برام حمل بشن. بگیم الانسان ناطق زاهک، خوبه عینین به درد ما میخورد، اما نقیزین، لا انسان لا ناطق، میتونه معرف از برای انسان قرار بگیره؟ نه، نمیتونی بگیم الانسان لا ناطق لا زاهک، چه درد میخورد؟ الانسان لا ناطق لا ماشن، لا ناطق لا ناطق لا زاهک، لا زاهک لا ماشن، نقیزین، به درد نمیخورد. چرا؟ چون در باب معرف و معرف حمل میخواییم. حمل در صورت است که بین این دو یا تساوی کلی باشد یا اون خصوص مطلق باشد، که در اون خصوص منوش که اون حملم به درد ما نمیخورد. اون وقت چون در باب معرف حمل میخواییم، حمل با وجود مساوات میخورد. مساوات هم در صدقی، در حمل. نقیزین، دو نقیز معرف یا یک نقیز معرف بر معرف حمل نمیشه. فقط این یک اوجیه بوده در مواردی، این در علوم این هست، ابواب را وضع میکنند به نام باب تمرین و تمرن. در صرف یک باب وضع کرده اند، باب تمرین و تمرن در شرح نظام، برای توسعه ذهن، ولی وقت طلب کن تلف کنش هیچ منفعتی ندارد. در صرف ممکنه بگیم که فایده دارد، ولی ما وقتی که اونجا میرسیدیم میفهمیدیم اونم فایده ندارد. در نحو یک باب وضع کرده اند برای تمرین و تمرن، باب اخبار به الذی، برای تمرین تمرنی تمرینون نیدره. در منطقا یک باب وضع کردن به نام نقیز العینین و عکس نقیز، هیچ بود حکم منطقی ندارد در فن، هیچ به در نمیخورد، بلکه نقیز عینین معرف قرار نمیگیرند. و ما بحث کلیاتون برای خاطر معرف بودنشونه. خب چیزی که اصلا معرف واقع نشده با این همه پیچیدگی و غوامز و وقت تلف کردن باشه در نمیخورد. این همون هاییست که بایستی هست بشه و از میان برداشته بشه. ولی ما داره برای این جهت از همون قالش استفاده میکنیم، از اون متن و شعر و حاشیهش هم استفاده میکنیم، ولی دیگه این عقول و این طول تفسیرش نمیخواییم. لذا از عقول و صرف نظر خواستید هم همینه، خودتون مطالعهش کنید، ما نمیخواییم وقت شما ضایع بشه. بریم سراغ این مطلب دیگر. بحث دیگرش در احکام، توجه کنید، نه ما نمیپسندیم، یعنی وظیفه نداریم و عمر شما را ضایع کنیم. در خود اصل منطق هم حرف است، ولمون کنید ها، که مایوستون از کل منطق نکنید. اگر دست به دایره بزنید اون وقت چنان شعر میدم که اصلا منطق نخونید. و الان هم هیئت‌های لجنه هایی دارن این فکرها به سرشون هست. خب منتها خوبه، فی الجمله خوبه، ما هم همون فی الجمله خوبش خدمتتون عرض میکنیم. برای فهم علم کلام خیلی از مسائل اصول خیلی خوبه، بعضی از مسائلش هم خوبه. خب در این بین ما اون بعض مسائل را هم یاد بگیریم، نذاریم از دستمون بره. با حرفیش انسان میرد معدن میکند یک کوه برای خاطر چهار دونه جواهر. خب حالا اگه ما چهار دونه جواهر را بدون کوه کندن شما تحویلتون بدیم، این خوبه؟ یا هی شما خاک رو سر بریزید اگر یه دونه جواهرات گیرتون اومد؟ نه، چهار تا جونه دوار راست پاک شسته تحویلتون میدن قشنگ. خودتون هم دلتون خواست هی مطالعه کنید، اگر مثلا دلتون تزیی وقت میخواد بگذاریم. بریم سراغ مطلب دیگه. مطلب دیگه آقا در جزئیه. جزئی دو معنا دارد، یکی حقیقی یکی اضافی. یعنی خود جزئی کلیه است دارای دو فرد، یک فردش جزئی حقیقی، یک فردش جزئی اضافی. برای جزئی حقیقی یک تعریف کردن، شارع برش نقض دارد، برای جزئی حقیقی. و برای جزئی اضافی هر دو تعریف رو نقض میکنه. چه معرف فیلسوفشون می نشیند یه چیزی رو تعریف میکنند، معرف میخونند معرف 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 مقدماتش، بعد که فیلسوف شده یه چیزی رو تعریف میکنند، به زیر دست دیگری میبینند میگه این تعریفت به درد نمیخورد. چه منطقی شد؟ خب حالا جزئی دو قسم، اولا جزئی چیه؟ جزئی همون قسمی است که از اقسام مفهوم گفت المفهوم ان امتنع فر صدقی علا و کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. جزئی همونه، اون شق اول از مفهوم کلی، ممتنع فرض صدقی علا کثیر، اون جزئی رو میارد میدان. میفرماید که ما با لفظ جزئی کار داریم، لفظ جزئی. این بحث رو لفظ جزئی برده، گفته این لفظ جزئی لفظی است مشترک بین دو معنا. جزئی یک جزئی حقیقی دارند منطقی، یک جزئی اضافی دارند. خب حالا تعریف کنیم جزئی حقیقی را تا ببینیم که به کجای این تعریف جزئی حقیقی ایراد دارد. جزئی حقیقی، الجزئی الحقیقی کل شخص. خوب ضبط کنید بنویسید، یعنی ننویسید نمیدونید در مطالعه از کجا میایید به کجا میرید. ولی چرا اومده منتها نه به این بیانی که بنده عرض میکنم ها، صورت تعریف هست اما نه به اینجوری که بنده معرفی و معرفی قرار میدم. الجزئی الحقیقی کل شخص مندرج تحت ماهیت هل معرات عن المشخصات. خب الجزئی الحقیقی کل شخص مندرج تحت ماهیت هل معرات عن المشخصات. خب حالا این تعریف جزئی حقیقی اینه، معنا کنیم این بیانش معناش اینه. فرمات جزئی حق، بله دوباره بگم، الجزئی الحقیقی و کل شخص مندرج تحت ماهیت هل، اون ماهیت یک ضمیر مضاف الیه دارد، تحت ماهیت هل معرات عن المشخصات. خب این تعریف جزئی حقیقی، حالا اینو معنا کنیم ببینیم شارع چه برداشتی دارد. معناش اینه، فرمود جزئی حقیقی هر فرد شخصی است مثل زید عمرو بکر که این فرد شخصی تحت ماهیت باشد. کدوم ماهیت؟ میگه تحت ماهیتهی، ماهیت را به امور کلی میگن، تحت ماهیتهی جزئی شخصی اون فردی است که مندرج در تحت ماهیت خودش. کدوم ماهیتش؟ المعرات عن المشخصات، مندرج در تحت ماهیت خودش، اون ماهیت معرای از مشخصات خودش. این جزئی حقیقی مثل زید، زید یک فرد شخصی است مندرج است در تحت ماهیت خودش. ماهیت خودش چیه؟ انسان. نه تحت ماهیتی، ماهیت زید انسانیتشه، حیوان ناطق. تحت اون ماهیت، اون ماهیتی که این صفت داشته باشد، المعرات برهنه و مجرد باشد عن المشخصات. از تمام مشخصات اون ماهیت زید را معرا کنی میشد انسانان، میشد حیوان ناطق. زید مندرج در تحت حیوان ناطق، مندرج در تحت انسان. زید فردی از افراد انسان، شخصی از اشخاص انسان. این تعریفی است که از جزئی حقیقی میکنند. بعد میفرماید که قبل از این که به ایرادش برسیم که بر این تعریف داره، میفرماید و فی ازائهی و به ازائهی الکلی الحقیقی، در مقابل جزئی حقیقی کلی حقیقی. کلی حقیقی کدومه؟ کلی حقیقی همون قسیم جزئی، جزئی است که در مفهوم خوندیم، گفتیم المفهوم ان امتنع فرض صدقه علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، یعنی کلی. المفهوم الذی لم یمتنع فرض صدقه علا کثیرین، و کلی حقیقی با اونه، او کلی حقیقیه. پس جزئی حقیقی کل شخص مندرج تحت ماهیت هل معرات عن المشخصات، و در مقابلش الکلی الحقیقی المفهوم الذی لم یمتنع فرض صدقی علا کسی. اینها متقابلانند، تقابلشون هم تقابل تزایف است. تا بگید جزئی حقیقی یعنی در برابرش کلی است، یعنی مولم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین است. تا بگی مولم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین که کلی حقیقی است، در برابرش جزئی حقیقی است. اینا متضایفان هم فرد و کلیش. خب حالا ایشون تعریف جزئی حقیقی را کرده، در مقابلش هم کلی حقیقی. بریم سراغ تعریف جزئی اضافی تا بعد به اشکالهای بر هر یک از تعریفی که دارد، نقضایی که دارد بیان کنیم. می فرماید که فرد دیگر از افراد جزئی، جزئی اضافیه. تعریفی که از جزئی اضافی کردند اشاره بر اونم نقض دارند. تعریفش چیه؟ اینجور تعریف کردن جزئی اضافی را: الجزئی الاضافی کل اخصه تحت اعم. اینم تعریف جزئی اضافی. الجزئی الاضافی کل اخصه تحت اعم. جزئی اضافی هران اخص تحت اعم است. زید اخص تحت عام است. زید تحت انسانه، تحت حیوانه، تحت جسم نامیه، تحت جسم مطلق. اینی میگیرد جزئی اضافی. انسان را هم میگیرد. انسان هم اخص تحت عام است. نسبت به حیوان اخص تحت حیوان. نسبت به حیوان به جسم نامی اخص تحت عام است. نسبت به جسم مطلق انسان اخص تحت عام است. نسبت به جوار هم همینطور. این هم میشه جزئی اضافی. حیوان هم میشه جزئی اضافی، چون هم اخص تحت عام است، تحت جسم مطلق. جسم مطلق هم میشه جزئی اضافی، چون اونم اخص تحت عام است. این هم تعریف جزئی اضافی. بعد میفرماد و به اضائهی در اضاء جزئی اضافی الکلی الاضافی. کلی اضافی. کلی اضافی چیه؟ کلی اضافی عبارت است از اعم من الشیء. اعم شی تا کلی نباشه اعم هست؟ نه دیگه. ال اعم من الشی. این کلی. خب کلی اضافی یعنی ال اعم من الشی. شیعی میخواد که در تحتش مندرج باشد. یعنی این کلی به نسبت اضافی است دیگه، به نسبت به شیعی که در تحتش مندرج است و محقق است و نفس الامریت واقعیه دارد، به نسبت به او اعم است. این شد کلی اضافی. الکلی الاضافی الاعم من الشیء. پس در مقابل جزئی اضافی هم کلی اضافی داریم. پس جزئی آقا دو قسمه: جزئی حقیقی در مقابلش کلی حقیقی، و جزئی اضافی در مقابلش کلی اضافی. این تقسیم بندی را که درک کردیم، بریم سراغ انقلتقول. شارع بر تعریف جزئی حقیقی یه نقض میکند، میفرماید که این تعریفی که از جزئی حقیقی کردید منقوزون. به چی؟ به الله. برای اینکه شما گفتید الجزئی الحقیقی کل اخصه تحت اعم. الجزئی الحقیقی کل شخص مندرج تحت ماهیته المعرات عن المشخصات. گفتید جزئی حقیقی اینه. خب الله جزئی حقیقی است. این چطور با اون تعریف شما میسازد؟ الله که جزئی حقیقی است، شخص هست. این شخص چگونه میتونید بگید که مندرجان تحت ماهیت المعرات عن المشخصات؟ الله که جزئی حقیقی، بگید مندرج است در تحت ماهیت کلیش، کن ماهیت کلیش معرای از مشخصات باشد. میگیم خب چه عیبی داره این حرف را در الله بزنیم؟ میگه خب شما به یکی از دو راه میتونید این حرف را بزنید. یا میگید که الله که جزئی حقیقی شماست، همون ماهیت معرای از مشخصاته که کلیست، کلیشه که جزئی حقیقی است، از برای اون ماهیت که او کلیشه، الله که جزئی حقیقیه این اوه. این لازمش این است که شیء واحد هم جزئی باشد هم کلی. الله که جزئی حقیقیه هم میگید این اون ماهیت باشه دیگه. این اتحاده و الله میشد با اون ماهیت. لازمش این است که شیء واحد در عین این که جزئی حقیقی است، در همون عین کلی هم باشه. شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی باشه، این نمیشه. اگر بگید نه، الله عبارت از عین اون ماهیت نیست، بلکه الله معروض است از برای اون ماهیت. اون ماهیت چیه؟ اون مشخصاتش باشه. الله معروض است از برای اون تشخصات که تمیزش میدهد. الله عبارت باشد از ذات واجب الوجود که معروض از برای اون مشخصاتش باشد. فهمید؟ اینم درست نیست. اینم لازمش این است که خدا تبارک و تعالی معرض باشه، معرض از برای مشخصات باشه و او معروض از برای چیزی نیست، حادث بر او عارض نمیشه، مشخصات عین خودشه. فرمان در حکمت و فلسفه ثابت شده است که تشخصه عینه، نه این که معرض برای تشخص باشد. ما معرض برای تشخص هستیم، ابن فلان ابن فلان بر ما عارض شده، کوتاهی بلندی سیاهی سفیدی کجایی کجایی بر ما معرض شده، عارض شده، اما او معرض از برای چیزی نیست، تشخصه عینه، معرض از برای تشخصات نیست که اون ماهیت برش عارض شده باشد، اون ماهیت کلیه این فساد را دارد. ولی اگر یادتون باشد در حاشیه گفت و اقلهو، گفت جزئی حقیقی کل شخص، کل شخص مندرج در تحت کلی باشد، گفت و اقلهو المفهوم اشیء، او خوب جواب داده از این، اون جواب این اشکاله. ایشون میگه خب الله باشه جزئی حقیقی، اقلش مندرج در تحت مفهوم کلی هست که مفهوم واجب الوجود، اقلش در تحت شیء که هست جزئی حقیقی، جزئی حقیقی کل اخص تحت اعم، اعمش مفهوم واجب الوجود، اعمش شیئون. اون حرف حاشیه را بگیرید، فراموش نکنید. خب از این بگذاریم، بیایم سراغ نه این هم تطبیق بکنیم، نه یه تیکه دیگه مونده تطبیق کنیم، بعد میرسیم به این. خب از این هم تطبیق بکنیم، جمله جمله ولی خوبه. آقا اقولو اون قاله را کنار زدیم، بیایم سراغ قال عرابه. عرابه یعنی البحث الرابع، گفت در این فصل 5 بحث است. الرابع بحث چهارم در جزئی، الجزئیو کما یقال علی المعنی المذکور، جزئی همان طوری که گفته میشد بر معنای مذکور. کدوم معنا بود مذکور؟ المسمى بالحقیقی، میگفت جزئی حقیقی اون یک فرد از جزئیه، جزئی لفظ مشترک است بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی، اون یک. بله ها، پیش اینها مشترک لفظی است، پیش اینها مشترک لفظی است. فکذالک همینطور یقال و گفته میشه علا کل اخصه تحت اعم، گفته میشه بر هر اخصه تحت اعم، و یسما و نامگذاری شده است این جزئی به جزئی اضافی. بعد میفرماد و هو اعم من الاول، جزئی اضافی اعم است از جزئی حقیقی، چون جزئی حقیقی گفت که کل شخص مندرج تحت ماهیت المعرض عن المشخصات، خب اون ماهیت میشه جزئی اضافی برای این، و جزئی اضافی اون کل اخص تحت اعم، شامل جزئی حقیقی میشه، جزئی حقیقی اخص تحت اعم است. فرمود که و هو یعنی جزئی اضافی اعم من الاول از جزئی حقیقی، چرا؟ لأن کل خودش توضیح داده، لأن کل جزئی حقیقی، برای این که هر جزئی حقیقی فهو و جزئی اضافی، جزئی اضافیه، چون جزئی اضافی کل اخص تحت اعم بود، جزئی حقیقی اخص تحت اعم است، ولی دون العکس. اما عکس اینطور نیست که جزئی اضافی هم جزئی حقیقی باشه، نه، او گفتیم او کل اخص تحت اعم است، ممکنه مثل انسان باشه، انسان نسبت به حیوان اخص تحت اعم است و خود در عین خودش کلیه، جزئی حقیقی نیست دون العکس. اما الاول، اما شق اول که گفتیم که کل جزئی حقیقی جزئی اضافی است، اول اون است که گفتیم کل جزئی حقیقی فا و جزئی اضافی، دلیل برای او میارد. اما الاول فلندراج کل شخصن، یعنی کل جزئی حقیقی، برای اینکه مندرج است هر جزئی حقیقی تحت ماهیته، این کتاب های ما ماهیته اضافه کرده غلطه، ماهیته باید باشه. اما نسخه های بزرگ ببینید چی داره، ماهیتهی، ماهیاتهی، نه جمع هم نمیخواد، شخص مندرج است در تحت ماهیت خودش، نه اشخاص، اگر اشخاص باشه ها دیگه باید بگیم تحت ماهیتهی مفرد باشد ماهیت و اضافه به ضمیر هم بشه. فلندراج هر جزئی حقیقی جزئی اضافی است، چرا؟ فلندراج کل شخص، کل شخص نه جزئی حقیقی ها، اونها مندرجن تحت ماهیتهی، تحت ماهیت خودش، مثل زید تحت ماهیت خودشه، ماهیتش انسانونه، اون ماهیتش تحت ماهیتهی. اما المعرض بدون تعری، بدون مجرد بودنش خودشه، معرض که شد ماهیت میشد انسان، اون کلیه، زید تحت اون انسان هست، حیوانات. هر جزئی حقیقی تحت ماهیت خودشه. کدوم ماهیت؟ المعرات عن المشخصات. خب ما هم گفتیم جزئی اضافی کل اخص تحت اعم، خب جزئی حقیقی اخص تحت اعم شد، تحت ماهیت معرات خودش شد، این شد جزئی اضافی دیگه. پس جزئی اضافی صدق میکند بر جزئی حقیقی، هر کجا جزئی حقیقی باشه جزئی اضافی است، کل جزئی حقیقی جزئی اضافی. و اما ثانی، اما ثانی گفتیم دون العکس، اینطور نیست که هر جزئی اضافی جزئی حقیقی باشه. ولی جواز کون الجزئیه الاضافی کلیا، برای اینکه ممکن است، این جواز معنی امکانه، برای اینکه ممکن است بودن جزئی اضافی کلی، مثل انسان جزئی تحت اخص است، اضافی کل اخص تحت آ، یا حیوان یا جسم نام. ولی امکان کون الجزئیه الاضافی کلیا و امتناع ان یکون الجزئی الحقیقی کذالک، اما ممتنع است این که جزئی حقیقی کلی باشه. جزئی حقیقی همیشه جزئی حقیقی، پس هر کجا جزئی حقیقی است جزئی اضافی هست، ولی هر کجا جزئی اضافی است جزئی حقیقی نیست، یعنی بعضی از موارد جزئی اضافی است جزئی حقیقی نیست. اقول آقا الجزئی مقول بالاشتراک، اشتراک لفظی مراد، علشان اشتراک معنوی همون کلیات، دقت بکنید همون کلیات میشه، مثل انسان مشترک معنویه دیگه، حیوان جسم نامی جسم مطلق. بله خب گذشت بحثش هم گذشت و تمام شد دیگه اینا، یعنی در قال اقوله ها تفصیلا گفتیم و قاله ها اقوله هم شرح داد که گفت جزئی اضافی حقیقی چیزه مشترک لفظی است. الجزئی مقول بالاشتراک علی المعنى المذکور، بر یکی بر معنای مذکور، و یسمى حين اذن جزئی حقیقی، یا معنای مذکور همون جزئی حقیقی بود، و یسمى حين اذن جزئی حقیقی، یا بهش میگن جزئی حقیقی، که کل شخص تحت ماهیت المعرات عن الشخص. چرا؟ لان جزئیته، دقت کنید در این لان جزئیته، برای اینکه جزئیت این شخص زید به نظر الال حقیقه، دقت کنید به نظر الال حقیقه، یعنی جزئیتش به نظر به خودشه، این حقیقه یعنی خود زید، لان جزئیته به نظر الال حقیقه، یعنی حقیقت خارجیش، کدوم حقیقه؟ المانعت من الاشتراک، جزئیتش به نظر به اون حقیقه مانع از اشتراکشه، یعنی اون وجود خارجیش، اونش جزئی حقیقیه. و به ازایی الکلی الحقیقی، در مقابل جزئی حقیقی کلی حقیقی میگن، ما لم یمتنع فرض صدقی علا کسی. این یک اطلاق جزئی که اطلاق میشود بر همین معنا که کل شخص تحت ماهیت المعرات عن المشخصات که بهش میگیم جزئی حقیقی، بر این معنا اطلاق میشه و بر معنای دیگر هم جزئی اطلاق میشه. و علا کل اخص اطفس بر آن یطلقو، که گفت الجزئی و مقول لن بلشتکرات علال معنا المذکور، این یکی که کل شخص تحت ماهیت المعرات عن المشخصات باشه، و علال اطف بر آن علال معنا المذکوره، و علا کل اخص تحت الاعم، به هر اخص تحت اعمی هم میگن جزئی. پس جزئی شد لفظ مشترک بین کل شخص تحت ماهیت المعرات عن المشخصات، این یک معنا، و بین کل اخص تحت اعم، دو معنا متباینند، لفظ مشترک است که افرادش متباینند، لفظ مشترک معنوی افرادش متباینات نیستند، بله مماثلاتند امثالند. کل انسان، باز برمیگرده کل انسان، خب مثل انسان آقا به نسبت الال حیوان، مثل انسان نسبت به حیوان، خب انسان نسبت به حیوان اخص تحت اعم، و یسمى جزئیا اضافیا، و به این میگن جزئی اضافی. چرا بهش میگن اضافی؟ میگن لان جزئیته، جزئیت این انسان بالاضافت الى شیء آخر، جزئیت این جزئی اضافی مثل انسان به نسبت به شیء آخر است، به نسبت به حیوانه، به نسبت به جسم نامیه، جسم مطلقه، جوهره. و به ازائه الکلی الاضافی، در مقابل جزئی اضافی آقا کلی اضافی هست، متقابلان هست. کلی اضافی کیه که مقابل جزئی اضافی گرفتی؟ و هو الاعم من شیء، کلی اضافی هم عبارت است از اعم من شیء. خب حالا برگردیم به قطع قطع، رسیده این به این این تمام شد دیگه. حالا این جمله رو عرض کنیم. چقدر وقت داریم؟ ها؟ 5 دقیقه. حالا ببینیم در این 5 دقیقه چی از پیش میبریم. میفرماید در این تعریفی که برای جزئی اضافی کردید ما نظر داریم. خلاصه نظرش این است که این تعریف احد المتضایفین به متضایف دیگر و در باب معرفات میفرمایند فرمودند که احد المتضایفین به متضایف دیگر نباید تعریف کنید. چرا؟ میفرماید تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش تعقل شیء است قبل تعقله. اینه. خب اینجا چطور در تعریف جزئی اضافی تعریف به متقابل به تقابل تضایف شده است؟ میفرماید خب تعریفش اینطور کردید دیگه، گفتید الجزئی الاضافی کل اخصه تحت اعم. اعم عبارت اخرى و مترادف است با کلی اضافی. کلی اضافی چی بود؟ گفت اعم منشی. اعم منشی معنای کلی اضافی است دیگه. پس کلی اضافی با اعم من شیء یک مفهوم داره، مترادفن. خب شما چه بگید؟ الجزئی الاضافی و کل اخص تحت اعم. چه بگید؟ الجزئی الاضافی کل اخص تحت کلی اضافی. چون اعم من شیء کلی اضافی دیگه، کلی اضافی و بل اعم من شیء، مترادفن. وقت شما اینجور تعریف کنید الجزئی الاضافی و کل اخص تحت کلی اضافی و جزئی اضافی با کلی اضافی متقابلان به تقابل تضایف هم. احد المتضایفین را تعریف کردید به متضایف دیگر. میگه خب تالی فاسدش چیه؟ میگه این سر به تعقل شی قبل تعقلی میارن. چه دلیل؟ دقت کنید و میرسیم این عرض کنید. اینه جزئی اضافی چون معرف مجهول، چون معرف مجهول دیگه، معرف وقت تعریف کنه. الانسان حیوان ناطق، انسان مجهول تصوری، حیوان ناطق معلوم. الجزئی الاضافی که معرفه مجهول. خب حالا تعریفش کردید به کل اخص تحت اعم. این اعم که معرفه این معلومه، معلوم. اعم من الشی معلومه. خب اعم من الشی که وقتی معلوم باشد، این اعم از معانی که معانی متقابله به تقابل تضایف است. اموری که متقابل به تقابل تضایف هستند مثل اعم، اعم را شما نمیتوانید تصور کنید مگر قبلش اخصی را در نظر بگیرید. اعم اعم نسبت به اخصه، شما اول اخص را در نظر باید بگیرید، بعد بگیرید اعم. اعم از کیه؟ از اخص خودش. خوبه؟ خب وقتی که میگید که الجزئی الاضافی و کل اخص تحت الاعم، اعم علم به اعم مسبوق به علم به اخصه. اخص کیه؟ همون جزئی اضافی است که کل اخص. پس جزئی اضافی که مجهول شما بود این تعقل شد، معقول شما شد قبل تعقله. تا بگید اعم او تعقل شده، در صورتی او مجهول بود، برات می‌خواستی به وسیله اعم درکش بکنی. اعم من الشیء خود اوه. تا بگید اعم او تعقل شده، در صورتی او مجهول شما بود. این تعقل شیء معرفه قبل تعقله. لذا احد المتضایفین رو نباید یکیش معرف دیگری قرار بدی. اینه. حالا ببینیم استاد مستاد نداره دیگه. تعقل او باش میاد، قبل تقدم داره تعقل او با او، تقدم بر تعقل او دارد. تا این اخص علم به اخص تقدم دارد بر علم به اعم. هر چه تصور میکنی شما حرفات قابل قبول نیست. نه یه وقت دقت بکن. میفرماید که وفی حال و بله و فی تعریف الجزئی الاضافی نظر. چرا؟ لانه و الکلی الاضافی متضایفا، متضایف که شدن تعریف اشکال پیدا میکنه. لان معنی الجزئی الاضافی الخاص، معنی جزئی اضافی عبارت است از خاص، و معنی الکلی الاضافی العام، معنی کلی اضافی عامه، عام خاص متقابلان به تقابل تضایف هستند. تا یکیش بیاری معرفت اون دیگری برش تقدم داره. تقدم که دارش دیگه این چیکار است بیاریش؟ هیچ. و کما ان، این دیگه توضیح متقابلان رو میده. و کما ان الخاص خاص بالنسبه الى العام، کذالک العام هم عام بالنسبه الى الخاص. عام و خاص متضایفند، اعم و اخص متضایفند، جزئی اضافی و کلی اضافی متضایفند. اون وقت و احد المتضایفین لا یجوز ان یذکر فی تعریف المتضایف الاخر. عیبش چیه؟ جایز نیست ذکر بشه. میگه و الا اگر جایز باشد لکان تعقله قبل تعقله لا معه، مادر معرف باید تعقل معرف با معرف بیاد، نه قبلش، تا بگی ام مسبوق به تصور اخسه، مسبوقه، او سبقت داره و الا اهمیت را نمیتونیم درک بکنیم. خب قبل تعقل هلامه او، این یک اشکال. اشکال دیگر هم دیگه یکی یکی میکند. و السلام علیکم و رحمت الله.